نانمون در خدمت شما خواهیم بود.
ایز حتی خبری،
تبعیض و نابرابری صدا و سیما در انعکاس اخبار،
دست کم انتظار اینه که یکسان بهش پرداخته بشه.
کارشناس این شبکه سعودی در حاشیه حمله به سه طلبه در مشهد به صدا و سیما انتقاد دارد که
در گنبد دوتا روحانی سنی با اسلحه کشته شدن. اون مثل یه خبر میاد و میره، اینجا استاندار میره بازدید، نماینده ولی فقیه میره.
دو روز قبل از حادثه مشهد دو روحانی اهل سنت در گنبد هدف گلوله قرار گرفتند. اتفاقی که این شبکه ها تلاش می کنند تا آن را اختلافات فرقه‌ای جا بزنند.
اختلافات بین شیعه و سنی است
و در نتیجه اختلاف با نماینده ولی فقیه نشان دهند.
همچنان بسیاری هستند که ناراضی هستند از این عزل و نصب امامان جمعه اهل سنت توسط نماینده ولی فقیه.
اما واقعیت ماجرا این نیست. برخلاف حادثه مشهد، این اتفاق شخصی و خانوادگی است.
بس یک سری قرآن اماراتی بوده که اینا در مزان ارتکاب جرم قرار گرفتن.
اما این رسانه ها با القای نگاه تبعیض آمیز رسانه ملی به دنبال دوگانه سازی شیعه و سنی هستند.
میشه گفت که در اخیراً طی هفته‌های اخیر تنش در گنبد کاووس و فشار بر جامعه اهل تسنن در این منطقه تشدید شده.
بعد از حمله به سه طلبه شیعه در حادثه مشهد، این شبکه ها همین سناریو را پیش گرفتند و آن را به اختلاف با اهل تسنن گره زدند.
اقدامات گروه های اهل سنت تندرو در مشهد سابقه تاریخی هم داره.
جالب توجه این که یکی از طلبه های شهید در این حادثه همسری از اهل تسنن اختیار کرده. شهید دارایی خود از اقوام اهل تسنن بوده.
خوش به سعادتشون، خودشون اینو میخواستن و فدای رهبر و انقلابشون شدن. و اینکه چشم دشمنانشون کور، میخوام اینو بگم به دشمنان، این شهید بزرگوار هنوز تمام نشده. یک پسری داره که
نمایشنامه این رسانه ها در ایجاد دوگانگی از چشم کاربران شبکه های اجتماعی هم دور نمانده.
شما فکر کردین شیعه و سنی الان با حرف های شما از هم متنفر میشن؟ نقشه های شومتون نقش براب میشه.
دشمنان بدانند ملت هوشیار ایران با وحدت و همدلی فتنه آنان را ناکام خواهد گذاشت.
یکی نوشت باید در مقابل فتنه ترکیبی دشمن هوشیار بود.
یک مسئله اساسی مسئله وحدت. امروز به شما عرض کنم برادران خواهران، ابزاری که در دست دشمنان ما میتوانه فعال بشه و ازش حد اکثر استفاده رو دارن میکنن، اختلافات شیعه و سنی، اختلاف قومیت‌ها، اختلاف ملیت‌ها، تفاخرهای غلط مسئله شیعه و سنی رو بزرگ دارن میکنن. سعیشون این است که اختلاف ایجاد کنن. میبینید در کشورهای اسلامی، در همین کشورهای انقلاب کرده، اختلاف ایجاد میکنن. در نقاط دیگر دنیای اسلام اختلاف ایجاد میکنن. غرب و آمریکا دشمن دنیای اسلامه، دشمنن. با این چشم باید نگاه کرد به حرکات اونها. همه باید بیدار باشن، همه باید هوشیار باشن.
عصر بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه امواج شبهه میشنوید با موضوع هدفگیری ساختارهای دینی و قومیتی ایران توسط رسانه‌های معاند خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای حسین سلیمانی و آقای محمد جواد اخوان. بحث رو با دوستان ادامه میدیم. آقای اخوان، شما اشاره داشتین به بحث شیعه و سنی و شهرهای دو مذهبی ما، بعضی از شهرهای ما دو مذهبی هستن. ما که رنگی از اختلاف ندیدیم تا در واقع امروز که از سالها از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذره. من خودم تجربه حضور در زاهدان رو دارم و بعضی از این شهرهای نواحی شمالی واقعا این همزیستی رو میبینم، این رو در واقع همه هموطنان من که حتما بیشتر از من سفر رفتن، بیشتر از من در مناطق حضور داشتن، یا همون هموطنان من که در همون شهرها حضور دارن و الان در واقع صحبت‌های ما رو میشنون، شاهدن و میتونن شهادت بدن که انصافا ما یک دستبندی یا صفبندی یا صفکشی بین شیعه و سنی رو اینجا به قول آقای سلیمانی در ایران واقعی نمیبینیم، در ایرانی که واقعا وجود داره. ما کاری به ایران سلطنت طلبا نداریم، ایران سلطنت طلبا الان یه رئیس جمهور تازه داره، یه قانون اساسی هم نوشتن، الان دارن زندگی میکنن توش. در ایران واقعی که الان وجود داره شیعه و سنی اینطور دارن زندگی میکنن، اما واقعیت اینه که خب ما نمیتونیم بگیم که بله این که وجود داره، همه هم با هم دوستن، هیچ اختلافی هم نیست، اما تلاش اونا رو که نمیتونیم نادیده بگیریم. هم در داستان اخیر سیستان و بلوچستان اتفاقات که افتاد و هم پیش از اون در ماجراهای دیگری تلاش‌های اونها رو دیدیم. این گسلی که اونها دنبالش هستن چه شکلیه و میخوان چه کار بکنن؟
این نکته‌ای که برادرمون آقای سلیمانی فرمودن و شما اشاره کردید، واقعا فاصله بین ایران واقعی و ایران خیالی ترسیم شده توی فضای مجازی یا شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی مهم هست. توی ایران واقعی همبستگی وجود داره، همزیستی وجود داره، کسب و کارها دارن کارشون رو انجام میدن، مردم دارن زندگیشون رو میکنن. بله یه ضعف‌هایی هست، نارضایتی‌هایی هست، اینا همه چیز وجود داره، ولی افراد امنیت دارن، امنیت برای امنیتشون ارج مینهن، امنیت براشون چیز ارزشمنده. این امنیت به راحتی به دست نیومده که به راحتی هم بخوان اون رو از دستش بدن. اما تو اون ایران خیالی و ایران موهومی که شبکه‌های ماهواره‌ای شکل دادن، یه جنگ داخلی داره شکل میگیره. ببینید اینها اساساً چون مهره‌ها و پادوهای سرویس‌های اطلاعاتی هستن، مسئله‌شون فقط با نظام سیاسی ما که نیست، با ایران قوی است. یعنی ایرانی که پاشو از مرزهای خودش بیرون‌تر بذاره و توی منطقه و حتی فراتر از منطقه قدرت نمایی کنه. یک رقیب برای اونها تلقی میشه. برای کیا؟ برای رژیم صهیونیستی تلقی میشه، برای رژیم آل سعود تلقی میشه. خب دارن پول خرج میکنن، دارن پول خرج میکنن. یکی از نکات واقعا تأسف برانگیز ما این هست که مثلا شبکه اینترنشنال یک شبکه است که مزدوران فارسی زبان رو داره با پول سعودی ها و پشتیبانی اطلاعاتی صهیونیستا داره در واقع علیه جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران داره کار میکنه. یه گلمندی اینجا وجود داره و اون هم اینه که چرا دیپلماسی ما در موضوع عملیات رسانه‌ای این شبکه اینترنشنال واقعا منفعل عمل میکنه. ببین ما الان مذاکرات داریم با سعودی ها انجام میدیم، چیز پنهانی هم نیست. دولت سعودی دولتی است که یه تبعی آمریکا رو تکه تکه کرد و تمام دنیا رو مورد توجه خودش قرار داد، همین آقای خاشقچی رو، و آخرش هم پروندهش رو بستن و هیچ چیزی هم هزینه هم نداد. دولت سعودی تنها دولتی تو دنیا که مخالفین سیاسی خودش رو، نه مخالفین مثلا امنیتی، مخالفین سیاسی خودش رو با شمشیر سرشون رو قطع میکنه. تنها دولتی دنیا اصلا همچین کاری، ولی یک علیهش یک قطعنامه صادر نشده. ما الان کشور ما نزدیک 40 سال هست که یک پدیده رو داریم به نام گزارشگر حقوق بشر تو سازمان ملل که علیه ما میخواد کار بکنه. دولت سعودی که یک دولت عقب مانده هست از نظر همون معیارهای غربی حقوق بشر، هیچ گزارشگر حقوق بشری نداره، خودش یه زمانی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم هست. سوال اینه که چرا دیپلماسی ما از ابزار دیپلماسی برای مهار این قضیه استفاده نمیکنه؟ بله ممکنه که سعودی ها به حرف ما توجه نکنن چون مثلا نیتشون تضعیف ایران، ولی حداقلش اینه اگر قرار مذاکره با سعودی ها اتفاق بیفته، قطعا یکی از پیش شرط هاش اینه که سعودی ها باید این رفتارشون اصلاح بکنن، چون اونا دارن خصمانه عمل میکنن. عمل شبکه اینترنشنال مصداقی از عمل خصمانه است و برادرانه نیست. ممکنه در مذهب و دین اسمن اونها مسلمان باشن، ما اونها برادر میدونیم از نظر اسمی، ولی رفتارشون رفتار تخاصم آمیز و رفتار دشمنان است. تصویری که اونها میخوان تولید بکنن یک ایران تجزیه شده است، ایرانی است که تبدیل به چند کشور شده باشه، کشورهای کوچیک ضعیف که همه اینها تحت تسلط امریکا باشن، تحت نفوذ صهیونیستا باشن، و عملا نتونن رقابت با این کشورها، این دولتها و این رژیمها بکنن. از اون طرف هم استعمارگرها که عرض کنم مثلا از گذشته نگاهشون به این منطقه این طور بوده، امروز جمهوری اسلامی بازی اینها رو به هم زده، باید تقسیم بشه به کشورهای مختلف ایران. از نظر اینها مدل مطلوب برای اینها یک ایران تجزیه شده است. چرا؟ مصادیقش تو همین ماجراها میبینید. به محض اینکه یه موج اعتراضی تو کشور شکل میگیره، سریع گروه‌های تجزیه طلب با حمایت اینها مسلح میشن و وارد کار میدانی میشن. یعنی شما ماجرای زاهدان رو یک مسئله ساده نبینید. مسئله زاهدان اساسا متفاوت با بقیه کشور. اونجا ما با مردم معترض مواجه نیستیم، اونجا با عملیات تروریستی مواجهیم که داره سوء استفاده میکنه از مردم بیگناه. یعنی خودشو پشت مردم عادی پنهان کرده تروریست و سعی میکنه کشته بگیره از مردم عادی و که نظام رو متهم به جنایت بکنه و در این حال بتونه یه جنگ شیعه سنی هم اونجا راه بندازه و مقدمات در واقع یک خرابکاری گسترده اونجا شکل بده. ما توی غرب کشور باز همین رو شاهدش هستیم و حتی مثلا اینا به این سمت میرفتن که میخواستن که در خوزستان هم این اتفاق بیفته که به همدلان اتفاق نیفته. یعنی مدلی که اینها دارن ازش استفاده میکنن، استفاده از بستر اعتراضات برای فعال شدن اون گسلهای قومیتی و افزایش و گسترش کار گروه های تجزیه طلب.
درسته آقای اخوان، در واقع شاید مدلشون هم شبیه دارکوبه دیگه، هی میزنن، یعنی هی تکرار میکنن. همین در همین چند وقت اخیر اگر همین شبکه ارتزاق کننده از سعودی ها رو ببینین، ایران اینترنشنال، دقیقا متوجه میشین که یک زیرنویس بزرگ زده خبر فوری اختشاشات سراسری در ایران. بعد شما ارزیابی که میکنین از این در واقع ارزیابی های کشوری که میاد، مثلا کل کشور مثلا شاید 100 نفر هم بیرون نیومدن، نمیدونم اعتصابات سراسری در ایران، در نمیدونم یک محله در نمیدونم چی آباد کجا مثلا 50 نفر اومدن بیرون، یا مثلا یک پوستری رو نشون میده یک گوشه عکس یه عزیز دلی رو در واقع پاره کردن نشون میده، انگار که مثلا همه اومدن تو خیابون دارن اون کار رو انجام میدن. و ما در ایران خودمون حاج قاسم عزیز رو داشتیم که شاید یکی از بزرگترین الگوهای تقریب بود در همه دنیا. من حتی خلاصش نمی کنم به ایران. شما می دونید که چقدر محبوب حاج قاسم هم تو عراق، هم تو سوریه، هم پیش در واقع تمام ملت های آزادی خواه. این به همین جهت نگاه آقای اخوان، به خاطر نگاهش به اقوام مختلفه، نگاهش به بخش های مختلفه، هر کسی با هر دین و رنگ و زبان مختلفی که در واقع شنیدیم روایت های زیادی از ایشون رو که چقدر حساس بودن تو مناطق که داشتن فعالیت میکردن راجع به اقوام مختلف، راجع به اقلیت‌های مختلف. به هر حال آقای سلیمانی از مسئله اقوام و به قولی اقلیت‌ها، که حالا من خیلی دوست ندارم این کلمه را استفاده بکنم ازش، کسانی که مذهب دیگری دارن خیلی دارن استفاده میکنن و بعد ناامن‌سازیش رو و جزیره جزیره کردن ایران رو ازش دارن دنبال میکنن. ما در نماز جمعه اخیر در واقع در مناطق سنی نشین دیدیم که تجدید بیعتی که داشتن و اعلام همبستگی و انزجار خودشون رو از تلاشی که برای تجدید طلبی صورت گرفته. این شکل نوامسازی خب برای اشکال مختلفش تا حالا بوده، یک نمونهش همین قضیه اخیر سیستان که حالا می‌خواستن کشته سازی را بندازن، یا حالا شکل‌های دیگری که به وجود اومده، ترور و انواع چیزهای مختلف، ولی استفاده از اقلیت‌ها فکر می‌کنم که مسئله اقلیت‌ها و قومیت‌ها، من فکر می‌کنم که در دستور کارشون این سری خیلی با قدرت داره دنبال میشه. شما که از متخصصین حوزه رسانه هستین آقای سلیمانی، چطور می‌رین ما چه کار باید بکنیم با عنوان رسانه؟
بله ببینید، قبل از اینکه عملیاتی اتفاق بیفته، اینها هر روز دارن تو اذهان اقوام ما عملیات اجرا میکنن. یعنی در مناطق مختلفی که حالا ما داریم، در مخصوصا در جنوب غرب و جنوب شرق کشور، اینها بسیار متمرکز دارن این اقوام رو تحریک میکنن به عنوان اینکه نظام شما رو به عنوان شهروند یا به هر حال یه قوم درجه یک قبول نداره، در صورتی که اصلا نیازی شاید خیلی به گفتن نداشته باشه که وضعیت سیستان و بلوچستان ما در 40 سال اخیر چطور شده و در قبل از اون چطور بوده. یعنی اصلا هر کسی یک بار رفته باشه اونجا میبینه این رو به اینه. یا در بخش خوزستان که خب به هر حال محرومیت و مشکلات همچنان هست، ولی خب کارهای خوبی هم شده و داره انجام میشه. منتها چیزی که در اذهان اینها شکل میدن، اون احساس عقب ماندگی، اون احساس تبعیض، احساس ظلم، این رو در همون فضای ذهنی که ما راجع بهش صحبت میکنیم که اینها یک ایران ذهنی میسازند، در ایران ذهنی اینها اقوام در ظلم هستند، در اقلیت هستند و تحت ستم هستند، محروم هستند از حقوق اجتماعی. خب این ایران ذهنیه که خب طبیعتاً الان هم میگن ایران در حال سقوطه. پیوست این عملیات روانی اینا به هر حال با اون تحلیل‌های همیشه هم اشتباه از آب در میاد، تشخیص میدن که در این نقطه این دیگ به جوش رسیده. یعنی این ذهن مردم آماده است که الان ما یه حرکتی انجام بدیم، یه عملیاتی انجام بدیم، مثلا فلان شهر رو بگیریم، بریم و مردم رو نجات بدیم. و نمونهش میشه اتفاقی که توی زاهدان میفته. متاسفانه 10 نفر از هموطنانمون آسیب میبینن. نمونه دیگریش قبل از این همین گروهک تروریست الاهوازیه در اهواز انجام داد. یعنی اینها عملیات رو طوری طراحی میکنن که 1 سال 2 سال مدام روی محور کار میکنن و یه نقطه ای رو میبینن الان که این اتفاق افتاده زمان حمله است. شهید حاج قاسم سلیمانی وقتی که در جبهه های نبرد بود، هنگامی که در خوزستان ما با سیل مواجه بودیم، ایشون با همون لباس رزم از جبهه های سوریه و عراق اومد، با همون لباس رزم رفت بین مردم و خوزستان، دست مردم رو میبوسید، دست مردمی که اومده بودن به استقبالش رو میبوسید و سعی میکرد که در میدان باشه و به اینها کمک رسانی بکنه و مدیریت بکنه صحنه رو. ولی خب به هر حال ما یک ضعفی داریم دیگه، یعنی ما میدونیم که ضعف داریم. هر چقدر اونها در این راهبردهاشون منسجم هستن، انسجام دارن و یک پارچه عمل میکنن، یعنی یگان نظامیشون با یگان رسانیشون کاملا هماهنگ عمل میکنن، ولی خب ما نداریم متاسفانه، این انسجام رو نداریم و همیشه توی این جنگ روایت و توی این روایت سازی ما اون روایت اول رو همیشه از دست دادیم. اونها روایت رو ایجاد میکنن، شبهه رو ایجاد میکنن، بمباران شبهه رو انجام میدن، ما تازه میخواییم بیایم پاسخ بدیم به شبهه. یعنی ما همیشه نفر دوم هستیم که میخواییم بیایم یه روایتی رو مطرح بکنیم. توی ماجرای اخیر هم مشخصه دیگه، هر فردی که به عنوان کشته سازی و قربانی این حوادث مطرح میشه، از یه شبهه هست. یعنی خانم امینی به یک شکلی، خانم شاکرمی به یک شکلی، هر کدوم در یک گوشه‌ای که مشخص نیست چی شده، یه شبهه مطرح میشه فقط. هول و هوش این شبهه اونا داستان سازی میکنن، رفته اینجا نمیدونم اینجا تیر خورده، یعنی یک داستانی رو براش آماده دارن، تا سوژه داستان پیدا میشه داستان رو مطرح میکنن. و هیچ کدوم از اینا یک پرونده روشنی نداره که بگیم که یک نفر رفته در یک تجمعی تیر گلوله خورده و مثلا کشته شده. همش شبهه است، همش داستانه، هیچ کدوم ریشه درستی نداره و متاسفانه ما هم نمیتونیم این شبهه‌ها رو درست پاسخ بدیم. بخشش به دلیل کندی ماست، یعنی اگر اطلاعاتی داریم، تصویری داریم، دوربینی داریم، نمیدونم مداربسته‌ای وجود داره، انقدر توی این پروسه ها میمونه تا این تبدیل به یه روایت بشه، انقدر روایت جعلی و مغشوش و ما توی جامعهمون باش مواجه میشیم که دیگه بعدا نمیتونیم به اونها پاسخ بدیم و گرای ذهنی رو باز کنیم.
متشکرم از شما آقای سلیمانی. وقت برنامه رو به پایان هست، من در حد 1 دقیقه اگر جنبندی داشته باشین الان که اونها دارن این کار میکنن و در واقع آقای اخوان اتفاقی که الان افتاده اینه که به حال اونها دارن عملیاتشون رو انجام میدن و واقعه رو به شکلی خودشون دوست دارن به واقعیتی دارن تبدیل میکنن. و مثلا در موضوع مهسا امینی اگرچه که روشنگری های زیادی اتفاق افتاده، هم سازمان پزشکی قانونی هم نهادهای مختلف مسئول بی‌طرف واقعا وارد شدن و موضوع رو توضیح دادن، اما انقدر که اینا تلاش کردن یه تصویر بالاخره روی سری از اسان تاثیر گذاشتن که قابل کتمان که نیستش که وجود داره واقعا دیگه. ما الان به عنوان رسانه آقای اخوان چه باید بکنیم، چه کار باید بکنیم، چرا ما انقدر عقبیم همیشه تو موضوع؟
خب ما یه ضعف‌های ساختاری داریم، این که اون روایت اولو از دست میدیم، ولی خب الان وسط ماجرا شاید این خیلی قابل حل نباشه. به نظرم راه حل عاجلی که ما برای این موضوع باید دنبالش باشیم حاکم کردن عقلانیت بر فضای اجتماعی هست. الان فضا کاملا هیجانی، تو فضای هیجانی خیلی نمیشه بحث کرد، تو فضای هیجانی اون انگارها و ایستارها جلوی بحث منطقی رو میگیره.
قبول دارم وسط همچین بلبشویی و همچین شلوغی، ذهن شلوغ میدان که خلوته، در وسط همچین چیزی نمیشه تبیین کرد. ولی مثلا خود شما به عنوان مسئول یک رسانه در همچین اتفاقی که ما نمونه های مشابهش رو داشتیم چه کار کردید و چه کار باید میکردید؟ یعنی اگه برگرد ابتدای این موضوع چه کار میکردید؟
ببینید اول باید موضوع رو جدی میگرفتیم از ابتدا. یعنی یه مقداری شاید ما فکر کردیم که این موضوع خیلی کوچکتر از این چیزی که هست تو فضای رسانه‌ای و اون فرصت اولیه رو از دست دادیم برای روایت اول،
دادیم به طرف مقابل.
روایت اول رو اونها شکل ما رو پله دوم وایستادیم و روی این پله هم نمیتونیم خوب تبیین کنیم، چون ماجرا یه جور دیگه برای بخشی از اذهان و افکار عمومی جا افتاده. بعد یه مقدار این قبارها باید بنشینه، خود این که چجور قبار بنشینه باز به عمل ما برمیگرده، عقلانی صحبت کردن، گفتگو کردن و روشن کردن این که ما با سناریو مواجهیم، با یه واقعیت عادی مواجه نیستیم. یعنی این که فارغ از این که اول ماجرا اصلا چجوری اتفاق افتاد، این مثلا موضوع کشتی سازی یه سناریوه. یعنی چرا چگونه هست که حتما یک دختر جوان 16-17 ساله بعد با اون شکل تعریف بشه که کشته شده، مثل این دو موردی که هست و جالب هر دو مورد هم هیچ ربطی به اختشاش نداره. این ترسیم این که آقا این ما با اینجا با یک سناریو مواجهیم، یعنی موضوع عادی نیست، یه داستانی مثلا یه اتفاقی افتاده که افکارمو جریه دار بشه. و حاکم کردن عقلانیت توی بحث، یعنی تعصبات و اون چیزهایی که باعث ندیدن واقعیت ها میشه باید کمرنگ بشه توی افکار عمومی، یه مقدار زمان میبره. ما تو سال 80 تجربه موضوع رو داشتیم، نمیشه توقع داشت ناگهان همه متوجه مثلا عمق ماجرا بشن. بالاخره افراد گاهی اوقات دچار اصرار غلط روی نگاهی میشن، ولی به تدریج با حاکم کردن عقلانیت، کمتر شدن وزن هیجانات، میشه بحث و گفتگو کرد، خیلی مباحث باز میشه و قطعا بخش زیادی از جامعه به تدریج متوجه ماجرا خواهند شد. البته خب ما یک زمانی رو نیاز داریم برای این
روشن. متشکرم از شما. آقای سلیمانی شما چطور؟ اگه برگردیم به اون روزای اول، من همون روزای اول هنوز ایشون در قید حیات بودن، یه تماسی با یکی از دوستانم در یکی از این نهادهای مسئول داشتم، گفتن که بله ما فیلمو داریم و میخوایم منتشر بکنیم، ولی انقدر با تأخیر این فیلمو بعد از فوت ایشون منتشر شد که تو اون فاصله انقدر روایت سازی شد که همونطور که آقای در واقع اخوان هم فرموندن، ماجرا به شکل دیگری ترسیم شد. حالا یه زمانی میخواد که شما بتونید به حال معلوم نیست چقدر چند بتونید اون فضا رو درست بکنید، ترسیم بکنید. شما در مشرق اگر برگردید از ابتدا چه خواهید کرد؟
بله ببینید، ما اولین کاری که میکنیم سرعت رو نباید از دست بدیم در اطلاع رسانی. یعنی حرف اول رو اگر ما بگیم باقی ماجرا هم دست ما خواهد بود. اگر حرف اول رو ما نزدیم دیگه درست کردن این بسیار سخته و هنوز هم نتونستیم درستش بکنیم. بله این اتفاق افتاده، قبلا هم افتاده. ما تو اتفاقات مختلف همیشه 2-3 روز تأخیر داریم که هیچ وقت متوجه نمیشیم که چرا این تأخیر تا رسیدن به یک روایت رسمی و متقن شکل میگیره تو این عصری که دیگه همه چیز به ثانیه و دقیقه بستگی داره. راه حل اینم واقعا تشکیل یک اتاق فکری، اتاق عملیات واحدی باشه که برای رسانه‌های اصلی کشور طراحی انجام بده. یعنی به لحظه باید تصمیم گیری بشه، اگر یه خانومی اتفاقی براش افتاده و اسناد و فیلم و همه چیز موجوده، به سرعت باید این پروسه تبدیل این فیلم به یه محتوای رسانه‌ای باید طی بشه، باید سریع مستندسازی بشه به همون سرعتی که طرف مقابل ما بدون داشتن بدون داشتن مستند و بدون داشتن روایت رسمی میاد روایت سازی میکنه، یعنی تو کوتاه‌ترین زمان اونها روایت سازی میکنن. ولی ما همیشه تو ماجرای هواپیمای اوکراینی هم همین اتفاق افتاد، ما 3-4 روز رو به همین شکل از دست دادیم و اون وضعیت اتفاق افتاد. امیدوارم تو حالا شرایطی که پیش رو داریم بتونیم یه مقدار ابتکار عمل رسانه‌ای رو به دست بگیریم، یه مقدار سریع‌تر واکنش نشون بدیم. ما هم به سهم خودمون اگر جایی به یه موضوعی برسیم و برامون مسلم بشه، حتما خودمون سریعا ورود میکنیم و پاسخ اون شبهه رو میدیم. شبهه نباید بمونه، شبهه وقتی مطرح میشه باید سریع بهش پاسخ داده بشه. اگر بمونه این تبدیل به یه قده میشه، به قده چرکینی میشه که بعدن هزینه های بیشتری رو تحمیل میکنه. حتما باید این آشفته بازاری که ما توی رسانه همون داریم به یه انسجامی تبدیل بشه، قطعا با رسانه، با ظرفیت رسانه هایی که ما توی جبهه مقاومت داریم در ایران و جبهه مقاومت به طور کلی بسیار کارهای بهتری میتونیم انجام بدیم و انشالله که این اتفاق به زودی بیفته.
متشکرم از شما آقای سلیمانی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما برنامه امواج شبهه رو شنیدید. ما درباره هدفگیری ساختارهای دینی و قومیتی ایران توسط رسانه‌های معاند با شما صحبت کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، زحمت کشیدن تشریف آوردن، جناب آقای حسین سلیمانی سردبیر سایت مشرق و کارشناس حوزه رسانه و آقای محمد جواد اخوان مدیر مسئول محترم روزنامه جوان و تحلیلگر حوزه رسانه. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. از شما عزیزان جان هم که در واقع گوش کردید برنامه ما رو، امیدوارم که برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با سامانه 30,035 و شماره تلفن 0909134744 در پیام رسانه‌های مجازی میتونید نقد و نظر و ایده های خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم. با ما همراه بمانید تا ساعت 22 ادامه برنامه‌های امروز. پادکست 23 مهارت تقدیم به شما خواهد شد. همچنان با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,035 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.